ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم، ولی قبل از آن گزارش درباره تلاش‌های صلح نیز داریم. جرمنی و قطر روی میزبانی گفتگوی بین افغان‌ها در هفته آینده توافق کردند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور امریکا افغانستان را یک لابراتوار تروریستان عنوان کرده، میگوید اگر نیروهای خود را از این کشور خارج هم سازد، باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. مقام های ولایت فاریاب از کشته شدن 10 نفر از جنگجویان طالبان خبر می دهند. رئیس جمهور امریکا پس از افزایش ذخایر یورانیم غنی شده در ایران می گوید این کشور با آتش بازی می کند و حمله امروز تیاره بدون سرنشین شورشان حوثی یمن به میدان هوایی ابها در عربستان سعودی 9 نفر را زخمی ساخته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور امریکا افغانستان را یک لابراتوار تروریستان عنوان کرده، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اگر امریکا نیروهای خود را از این کشور خارج سازد، او باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. دونالد ترامپ این اظهارات را در گفتگوی روز یکشنبه خود با تلویزیون فاکس نیوز ابراز داشت که دیروز نشر شد. این مصاحبه همزمان با آغاز دور هفتم گفتگوها میان مقامات آمریکایی به رهبری سلمی خلیلزاد و طالبان در قطر و قبل از انفجار مهیب دیروز مضطربم در کابل انجام شده است که در نتیجه آن حداقل 6 نفر کشته و 105 تن دیگر زخمی شد. گفتگوهای قطر روی جدول زمانی بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین اینکه از خاک این کشور برای حمله به کدام کشور استفاده نخواهد شد تمرکز دارد. دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفت که او می‌خواهد که نیروهای آمریکا را از افغانستان خارج سازد، ولی نگران است که بدون حضور قوای آمریکا در افغانستان امکان دارد خاک این کشور برای حملات تروریستی به آمریکا استفاده شود. مقام های ولایت فاریاب از کشته شدن بیش از 30 جنگجوی طالب در این ولایت خبر می دهند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان در عملیات دیروز دوشنبه نیروهای افغان در روستای نظیر آباد ولسوالی پشتونکوت کشته شدند. آقای یورش دیروز دوشنبه در این مورد بیشتر گفت.
31 طالب مسلح که مشمول 8 تن از سرگروپانشان است کشته شده و همچنان 14 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن.
با گفته آقای یورش، عملیات دیروز در پشتونکوت در ادامه تلاش نیروهای افغان برای بازگشایی راه مواصلاتی ولسوالی های گرزیوان و بلچراغ آغاز شد. او افزود که در این عملیات 1 تن از نیروهای دولتی نیز کشته شده است. صاحب داب غفوری، ولسوال دوشی ولایت بغلان، هشدار می‌دهد که اگر نیروهای افغان دره کیان این ولسوالی را از طالبان پس نگیرند، این گروه مناطق دیگر در همجوار دره کیان را نیز تصرف خواهند شد. آقای غفوری به رادیو آزادی گفت طالبان 1 شب پیش این دره را تصرف کردند.
این دره را اگر ایان پسگیری نشود، دانی غوری را با ولسوالی که مربوط سمنگان میشه تاتار و وصل میکنه به بامیان و ولسوالی طلابرفک. طالبان مسیرش همون تا وصل میشه در دنه در طلابرفک و ولسوالی سرخه تاتار.
صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان نیز دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان کنترل دره کیان را در دست گرفتند، اما محمد نقیب یوسفی عامل امنیت قماندانی امنیه بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که دره کیان در کنترل نیروهای دولتی است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا گفت ایران با آتش بازی میکند. دونالد ترامپ این سخن را بعد از آن ابراز داشت که ایران گفت یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. دونالد ترامپ دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا کدام پیامی به ایران دارد گفت که او کدام پیام مشخصی ندارد، ولی ایران میداند چیزی که میکند بازی با آتش است. قبل از این سخنان ترامپ، سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی ادعای تهران را تایید کرد که گفت یورانیم غنی شده سطح پایین بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 ذخیره کرده است. طبق گزارش ها، یوکیا امانو مدیر عمومی سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی دیروز از این انکشاف به هیئت مدیران این سازمان در ویانا اطلاع داد. ائتلاف به رهبری ریاض میگوید یک حمله تیاره بدون سرنشین شورشان حوثی یمن به میدان هوایی ابها در عربستان سعودی 9 نفر را زخمی ساخت. شورشان حوثی مورد حمایت تهرانند. اعلامیه ائتلاف به رهبری ریاض که از سوی آژانس خبررسانی عربستان سعودی نشر شد گفت که در این حمله که اوایل امروز رخ داد 8 نفر سعودی و یک هندی زخمی شدند. سخنگوی شورشان حوثی هم گفت که این گروه در عملیات بزرگ میدان هوایی ابها مرکز ولایت اسیر را هدف قرار دادند. و سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو میگوید که روسیه درخواستش را نپذیرفته است. این سفارت از مقام‌های روسیه خواسته بود تا اجازه بدهند که یک دکتر از بیرون روسیه پاول ویلون را معاینه کند. این شهروند آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است. سفارت آمریکا در مسکو در حساب توییتر خود نوشته است که ویلان سرباز سابق بحری با گونه ابتدایی در زندان لی فورتو معالجه می شود، اما وضعیت صحی او نیاز به معالجه بیشتر از آنچه در بازداشتگاه فراهم است دارد. در ادامه گفته شده که وضعیت ویلان وخیم شده است. پایان اخبار. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی و قطر روی میزبانی گفتگوی بین افغانها در 7 و 8 جولای یعنی روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده توافق کردند. این را زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیشب در حساب توییتر خود نوشت. آقای خلیلزاد برگزاری این گفتگو را گام مهمی در جهت پیشرفت پروسه صلح افغانستان عنوان می کند. بیشتر در این مورد از همکارم ژکفر احمدی می شنویم.
قرار است گفتگوی بین افغانها بر روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در شهر دوحه قطر را اندازی شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است جرمنی و قطر میزبان این گفتگو خواهند بود. او دیشب در حساب توییتر خود نوشت که این گفتگو یک عنصر مهم چارچوب صلح است. زمانت ها در زمینه مبارزه با تروریسم از سوی طالبان، خروج نیروها از افغانستان، آتش بس و گفتگوهای بین افغان ها شامل چارچوب صلح می شوند. همزمان با تلاش های صلح، طالبان به حمله های مرگبارشان در افغانستان ادامه دادند. این عملکرد طالبان پرسش های را در مورد اراده این گروه برای آشتی به میان آورده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حمله دوشنبه طالبان در کابل نشان میدهد که این گروه علاقمند صلح نیست. آقای صدیقی دیشب بر رادیو آزادی گفت که حمله های طالبان به ویژه بر اهداف ملکی به پروسه صلح آسیب میرساند. پروسه صلح برای حکومت افغانستان مهم و اولویت مهم رئیس جمهور است. مردم افغانستان، حکومت این کشور و متحدانش همه مشترکاً کار می کنند تا جنگ ختم شود. اگر طالبان جنگ را متوقف نمی سازند و بهانه جویی و بر اهداف ملکی حمله می کنند، این نشان می دهد که آنها به صلح اعتنا نمی کنند و آمادگی هم ندارند. گروه طالبان مسئولیت حمله دیروز را به دوش گرفته و گفته است که هدف این حمله بخش لوجستیک وزارت دفاع افغانستان بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه ادعا کرده که به منصوبین این وزارت تلفات زیاد وارد کردند. اما مقامهای افغان گفتند که طالبان در این حمله غیر نظامیان را هدف قرار دادند. پیش از حمله طالبان در کابل، این گروه 11 تن از نیروهای امنیتی و 8 کارمند کمیسیون انتخابات را در ولسوالی معروف ولایت قندهار کشتند. نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد به روز شنبه 29 جون دور هفتم گفتگوهای صلح را در قطر آغاز کردند. خلیلزاد می کوشد طالبان را به اجرای مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان تشویق کند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بار دیگر تاکید کرده است که این گروه با حکومت کابل گفتگو نخواهد کرد. او دیروز در حساب تویتر خود نوشت: زمانی که جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در حضور ناظرین بین المللی تعیین شود، گفتگوها با جانب افغانی آغاز خواهد شد، اما شاهین اضافه کرده که آنها با اداره کابل به عنوان یک حکومت گفتگو نخواهند کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید یگانه راه حل جنگ آغاز گفتگوهای رسمی میان حکومت و طالبان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام مجله آزادی را با هم بشنویم، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
چندین رسانه غربی به حمله روز دوشنبه در کابل تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های افغان با این آغاز می‌کند که حداقل 40 تن در انفجار و درگیری‌های دیروز کشته شدند. به نوشته روزنامه، حمله در ریاست لوجستیک وزارت دفاع در همجواری تلویزیون خصوصی شمشاد و یک مکتب ابتدایی رخ داد. وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که نیمی از زخمی‌های این رویداد، یعنی 51 تنشان، کودکان است. نیویورک تایمز به نقل از عابد احساس، مدیر خبر تلویزیون شمشاد، هم نوشته که گفته است یک محافظ این رسانه در رویداد دیروز کشته شد و شمار از خبرنگاران آن زخم برداشتند. در ادامه آمده، درگیری مهاجمان در ریاست لوجستیک وزارت دفاع افغانستان برای ساعت‌ها ادامه یافت و به نظر نمی‌رسد که تلویزیون شمشاد هدف بوده باشد. باز هم نگرانی مطرح می‌شود، زیرا طالبان هفته گذشته خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان را تهدید کردند که اگر پیام‌ها و اعلان‌ها بر ضد این گروه را نشر کنند، هدف حمله قرار خواهند گرفت. نیویورک تایمز می‌نویسد طالبان در حال مسئولیت حمله دیروز در کابل را پذیرفتند که دور هفتم گفتگوهای آنها با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، ادامه دارد. به نوشته روزنامه، با ادامه گفتگوها در قطر، امیدواری‌ها برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی به میان آمده، اما شدت حملات و خشونت در جنگ 18 ساله افغانستان به چشم می‌خورد و هر دو جانب حملات بر یکدیگرشان را افزایش دادند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که حمله بمی و درگیری‌های مهاجمان با نیروهای امنیتی روز دوشنبه در کابل تازه‌ترین مثال از خشونت‌های فزاینده در افغانستان است. به نوشته روزنامه، بخش از آسمان صاف کابل صبح دوشنبه با دود تیره شد و سپس درگیری‌ها برای ساعت‌ها ادامه یافت. وال استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد حمله دوشنبه در ساعت مزدحم صبح در حال رخ داد که گفتگوهای مذاکره کننده آمریکا با طالبان جهت پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان وارد هفتمین مرحله شده، اما این گفتگوها تا هنوز از جنگ‌ها نکاسته است. و روزنامه واشنگتن پست تصویر از کابل را در روز دوشنبه نشر کرده است. به نوشته روزنامه، حمله و درگیری تلفات و خسارات زیاد وارد کرد و باعث مسدود شدن بسیاری جاده‌ها، دکان‌ها، دفترها و مکتب‌ها شد. روزنامه تصویر یک کودک را هم نشر کرده که پس از زخمی شدن در حمله کتاب و قلم به دست دارد. در ادامه آمده که پس از تقریباً 2 ماه توقف، طالبان چنین حمله را در کابل انجام دادند. بار گذشته، حمله مشابه بر مؤسسه کانترپارت انترنشنال که از سوی امریکا تمویل می شود پس از پایان یافتن بی‌نتیجه گفتگوهای طالبان ایالات متحده رخ داده بود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تا هنوز هیچ گفتگویی میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار نشده، بنابراین هر دو جانب با افزایش حملات علیه همدیگر تلاش دارند تا دست بالاتر در گفتگوها داشته باشند و در نتیجه شرطهایشان را از موضع قدرت مطرح کنند.